شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان. سلامهای گرم و صمیمانه خودم و نثار اونها میکنم و هم به خصوص به زندانیان سیاسی که در شرایط واقعا غیر انسانی قرون وسطایی به سر میبرن و روزانه شاهد اخبار جنایت هایی که علیه اینها روا داشته میشه، هرچند که در بندن در اصطورت شاهد و ناظر خانواده شد که ناظر بعضی از مسائل اینا هستن و به خصوص دانشیان قهرمانی که در حال حاضر در من 29 تحت شرایط بسیار سخت قرون وسطایی قرار دارن.
جناب نقاشکار، اگر تازه رسید پردازیم به آخرین وضعیت نقض حقوق بشر در ایران.
گزارش هایی که میرسه از نقاط مختلف ایران و بعضا حتی خود رسانه های رژیم هم به اون پردازن، البته پرداختن رسانه های رژیم به این خبرهای نقض حقوق بشر و یا احکام جنایتکاران اعدام که روزانه شاهد شنیدن یا حتی تصاویر اون از تلویزیون هستیم، در حال حاضر به نقاط مختلف ایران انتقال داده شده که اکثرا در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان و جاهای مختلف از ارومیه بگیرید تا همدان تا مشهد و جاهای مختلف، و هدف و قصد رژیم در شرایط فعلی از اعدام‌های گسترده و لاینقطعی که ادامه داره و اکثرا در معابر عمومی و در انظار مردم انجام میده در میادین و خیابان‌ها، ایجاد ترس و رعب و وحشت. متاسفانه باید گفت که جامعه جهانی در سکوت مطلق در مقابل این جنایت‌هایی که هر روز شنیده میشه و خود رژیم هم اعلام میکنه اخبار اونها رو به صورت گسترده و با افتخار. من همین چند روز گذشته بود که خبری بود از زندان ارومیه، جوانی بود که 4 سال در زندان بود زمانی که اون رو دستگیر کردن، اونن هنوز سن قانونی نداشته و به جرم به اصطلاح قتل و بنا به گفته خود اون و تمام شواهد و دلایل این رو گواه میترد که ایشون مرتکب هیچ قتلی نشده بود. و از طرف دیگه طبق قوانین خودمونها اگر کسی رو میخوان اعدام کنن باید نصفی از دیه یا اون مبلغی که اونها تعیین میکنن از طرف خانواده هایی که مثلا افرادشون یا کسانشون یا عزیزانشون به قتل رسیده پرداخته بشه تا اینها بتونن حکم اعدام رو اجرا کنن. ولی از اونجایی که شرایط فعلی اینها بیشتر به خاطر مسئله سیاسی و برای ایجاد وحشت، بدون تن دادن به این مسائل دست به جنایت‌های مختلفی زدن. این گویا گفتن که حتی به خاطری که عموش رو دوست داشته و دفاع از عموش برخواسته این مسئله رو به عهده گرفته و خود اونها هم از این مسئله آگاه بودن این جوان، منتها علارغم آگاهی که داشتن و علارغم همه این مسائلی که هست، سه روز پیش ایشون رو به دار آویختن در زندان ارومیه و موارد متعددی که متاسفانه روزانه شنیده میشه از اونجایی که اونها اعلام خبر اعدام رو میدن و بعدها متوجه میشیم که اکثر افرادی که اینا اعدام میکنن بیگناه بودن و یا شرایط دیگری بوده، نه اون شرایطی که اونها اعلام میکنن و ابراز میدن.
بله.
نکته دومی که باید اشاره کرد در اینجا بهش، مسئله سه دانشجوی زندانی که در حال حاضر در بند 29 اسیر هستند و تحت شکنجه های وحشیانه و در سلول های انفرادی، و این بار نه این که ما میگیم این حرفو، اینو خود سعید مرتضوی که متهم قتل خانم زهرا کاظمی است اینو با کلمات خودش خطاب به خانواده های اونها گفته. ببینید خانواده های اونها یا خود اونها طی بیانیه هایی که در هفته های گذشته و حتی شکایت به اون سیستم قضایی اونجا اعلام کردن و انعکاس گسترده ای داشت، سعید مرتضوی به اون میگه شما هنوز شکنجه ندیدید. من اجازه بدید از گفته های خودش، این گفته های خودش رو اینجا به عرض شنوندگانتون برسونم. ما هنوز شکنجه نکردیم که بفهمید شکنجه یعنی چه.
بله.
تحت فشار هم شکنجه شدنه که میگوی شکنجه ننیفید. به هر حال بحثی که این خودش وقتی اعلام میکنه، ببینید این فردی که به عنوان دادستان کل استان تهرانه و این همه شرایط هم برای زندانیان دانشجویی گذشته و اینگونه وقیحانه در مقابل مادران یا عزیزان یا خانوادهای اونها اینگونه اعلام میکنه و عصبانی و به حالت تحکم با اونها صحبت میکنه، و اون که وقتی ما هم شکنجه میکنیم نباید اجازه ندارید و نباید اخبار شکنجه عزیزانتون رو به بیرون بدید. ببینید در چه سیستمی، در کجا هست، در قرون وسطا، حتی اگه درد میکشید از اونجایی که یک واکنش طبیعی هر انسانه وقتی در معرض دردهای روحی یا جسمی قرار میگیره، واکنش طبیعی خودش رو باید نشون بده و این حتی به اون نقطه ای رفته که واکنش های طبیعی خانواده ها و زندانیان سیاسی رو نمیخواد اجازه بده بهش که ابراز کنن.
بله.
و این گونه رفتارهای غیر انسانی رو علیه اونها انجام میده و بعد از اون هم میگه که من اونها رو دستور میدم که به سلول های انفرادی بفرستم و مسلمن وقتی میگه شکنجه یعنی چه، همه میگه که شکنجه یعنی چه، یعنی که در شرایطی که الان به سلول های انفرادی منتقل میکنه مسلمن قصد شکنجه های غیر انسانی و وحشیانه دیگه رو در سر داره و در حال حاضر در اونجا انجام میشه. خاطر اینکه اون در حال حاضر اینطوری که میگه شما حق ندارید با کسی ملاقات کنید و منظورش این که با مقامات قضایی همونجاست، همون رژیمه. ببینید در چه سطحی که به عنوان دادستان تا کجا این اجازه رو به خودش میده و در چه سمتی یا در چه جایگاهی دستور میده که اجازه ندارید که حرفتون رو با سایر دستگاه های قضایی رژیم در میون بگذارید.
بله. در واقع جناب آقای نقاشکار، این متحجرین قرون وسطایی اون رفتار و اعمال و تفکر عصر ضحاکی و چنگیزی و اون بنی امیه رو دارن در قرن 21 اعمال میکنن دیگه.
دقیقا اون هم تو قرن 21.
بله.
ببینید شرایط اون زمانی و مکانی، اون زمان یک شرایطی بود ولی اونو برداشتن تو این قرن که بالاخره تو اوج آگاهی و پیشرفت همون شرایطی میخواد اینجا حاکم کنه و وقتی در معرض سوالی قرار میگیره از طرف خانواده بهش میگن پس دستور قوه قضاییه چی میشود؟ اون میگه دستور قوه قضاییه مرتضوی در پاسخ خانواده نه مقام سیاسی و نه مقام مسئول، فقط من به من مربوط میشه نه به شما. یعنی تمام کسایی حتی بالا اونهایی که دستور میدن بشم میگه کنار میذاره و خودش تعیین تکلیف میکنه، که فعل واقع میشه یک کینه ورزی و یک انتقام جویی. کسی که در مقام دادستان قرار میگیره که این اجازه ها یا این کلمات رو نمیتونه به خودش اجازه بده، به خودش القا کنه به خانواده یا ابراز کنه یا این چنین برخورد کنه، فقط در موضع کسی که شکنجه میکنه و در که موضع کسی که بازجوه این کلمات شنیده میشه و نه در مقام کسی که خودش رو دادستان کل استان تهران میدونه.
آقای نقاشکار، با توجه به صحبتهای ایشون دقیقا میشه این رو فهمید که این آقا حتما باید از یه مقام خیلی بالایی مثل رهبر و اطرافیانشون یا به همین جمعی که مثل احمدی نژاد اینان دورشن باید دستور بگیره که صحبت رئیس قوه قضایی، صحبت دیگر نیروها را بهش ارزش نذاره و اصلا تو بهش توجه نکنه.
دقیقا میتونه، چون که از گفته های خودش، از کلمات خودش که آدم میخونه اینو متوجه میشه که به هر حال اختیار تام داره که هر برخورد و هر رفتاری، هر روش و شیوهی رو علیه زندانیان دانشجویی و خانواده هاشون به کار ببره.
غیر از این راهی نیست آخه، یعنی غیر از این طریق دیگری نیست که ایشون بخواد به تنهایی تصمیم بگیره و عمل کنه. ایشون هم زیر نظر گروهیست یا فردیست یا افرادی است، در نتیجه دستورات و اوامر اونها رو پیاده میکنه.
بله، و اونجا دوباره ادامه میده، فرزندانتان باید ندامت نامه بنویسند. خب کسی رو که شما هنوز محاکمه نکردید، کسی رو که جرمش رو مشخص نکردید، پس بابت چه چیزی باید ندامت نامه بنویسه؟ از چه چیزی، چه کاری رو کرده که شما نتونید اثبات کنید به صورت مدرک و دلیل، با اینکه ندادگاهی بوده و در شکنجهگاه های خودتون به کار بردید و اثبات نکردید، چون که چیزی نداره اینها بگن. دانشجویی بودن که تو دانشگاه و همه چیزاشون شفاف و مشخص بوده، پس تا به حال که 3 ماه 2 ماه یا بیش از 2 ماه که در شکنجهگاه ها قرار دارن و تحت فشارهای مختلفی هم قرار گرفتن و علی رغم ایجاد صحنه های مختلف، ولی خب وقتی کسی چیزی را نداره، گناهی رو مرتکب نشده، چی رو باید، بابت چه چیزی رو باید ندامت نامه بنویسه و تقاضای بخشش کنه؟ بالاخره موردی باید باشه. خب شما موردش رو اعلام کنید که این مورد هست، چه در دانشگاه که اکثر دانشجویان به هر حال شاهد صحنه بودن، اون نشریه ها رو کی منتشر کرده و کی اونجا پخش کرده با یک صحنه سازی، و خود اونها هم بارها اعلام کردن و میکنن. پس شهود رو کنار گذاشتن، تو خود دانشگاه تمام مسائل کنار گذاشتن و الان از اونها ندامت، اون هم ندامت نامه رو برای این میخواد که یکی از شیوه ها و تاکتیک های این خاصرته سالیان که چون که مدرک و سندی نداره، این ندامت نامه ها را به عنوان سند و مدرک علیه دانشجویان و نهایتاً علیه سایر کسای دیگه که خودشون مد نظر دارن به کار ببرن. خوشبختانه این تاکتیک و این روشی که به کار برده می شود سالیان سال افشا شده و همه از این مسئله مطلع و آگاه هم و دیگه خریداری هم نداره. در ضمن کسی که زیر شکنجه است و زیر فشاره و قبل از رفتن به زندان هم اعلام میکنن که آقا جون من هر چیزی که بیرون میگم و در محیط آزاد میگم اون سنده، نه اون چیزی که زیر شکنجه و در زندانهای قرون وسطایی و هارون رشیدیه این رژیم به سر میبره گفته میشه و خواسته میشه، دست نوشته هایی در معرض در به اونها داده میشه که اونها را بخونن و حتی بخونن و آقایون رضایت پیدا کنن از این مسئله که بارها و بارها در جاهای مختلف در سازمانهای حقوق بشری و جاهای مختلف به این مسئله پرداخته شده و اعتبار و سندیتی هم نداره. و نکته دیگه اینجا هست بحث حسن زارع دهنوی و به خصوص در اینجا سعید مرتضوی اینه که این دانشجویان را گروگان گرفته و از این طریق میخواد که ایجاد جو و رعب و وحشت که بعد از یک ماه دیگه یا کمتر دانشگاه ها باز خواهند شد و مسلماً دانشجویان
آرام
خواهان آزادی دوستانشون و اساتید حتما خواهان آزادی دانشجویانشون خواهند شد، از حضور شریف و آزادی که اونجا هستن و شاهد بودن که این دانشجویانشون بیگناه تحت این شرایط قرار گرفتن و ترس و وحشتی که سعید مرتضوی از این داره، اعتراضاتی که در آینده یعنی در اول مهر ما برای آزادی اینها انجام بشه و اینا را به صورت گروگان نگه داشته که بتونه فکر میکنه البته که بتونه جلو خواسته ها خواسته های و حق دانشجویان را بگیره.
بله که قادر نخواهد
بله بفهمید حضور
که قادر نخواهد بود.
بله کاملا حرفتون درست. البته در آستانه اول مهر یا بازگشایی دانشگاه ها و مدارس ما شاهد طرح‌های سرکوبگرانه و غیر انسانی دیگه این هم هستیم. از جمله اونها سال گذشته با انتصاب امیر زنجانی به عنوان رئیس دانشگاه تهران، کسی که پیشینه دانشگاهی نداشته و احتمالا اطلاعاتی یا امنیتی یا غیره بوده و در بیشتر در اون کاراش نقش داشته، شاهد بودیم که تعداد زیادی از اساتیدی که به برای رشد و ترقی دانشجویان کار میکردن را بازنشسته و یا اخراج کردن از دانشگاه و الان خبرهایی هست و گزارشاتی از دانشگاه های مختلف میاد که در سطح گسترده در حال تدارک چنین چیزی و حتی ابلاغ شده به بعضی از اساتید به خصوص در دانشگاه علامه دانشگاه تهران و خبرهایی هم از دانشگاه پلی‌تکنیک میاد که به صورت در حال انجام یک سری مسائل و مراحل هستن و همچنین از دانشگاهی است. و جالب اینه که رؤسای دانشگاه ها مثل خود رهایی که بیشتر گویا قبلا در سپاه بودن و چیزای امنیتی و غیره بودن و کار اینجوری اینا رو اونجا منتصب کردن و حتی رئیس دانشگاه فعلی یزد خودش به دانشجوها گفت میگه که من کسی هستم که تو کردستان بودم و در اونجا در سرکوب و کشتار هموطنان کردمون نقش داشتیم و اگر اعتراض کنید این عین جملاتی که علی دانشجو تازه پارسال به کار میبرد، میگفت اگر اعتراض کنید و خواستهاتون رو بخواید یا کار حرکت های یا مثلا سیستم آموزشی یا شرایطی که در دانشگاه حاکم اعتراض کنید جایی نمیستن که آنجایی که عرب نینداخت. این این ضرب المثلی ره که رئیس یک دانشگاه به دانشجو میگه، این هم تو محیط دانشگاه است. ولی آقایون گویا محیط دانشگاه را با زندان شکنجهگاه و بازجویی اشتباهی گرفتن. و مورد دومی که اخیراً میخوان علیه دانشجویان به کار ببرن و به صورت بخشنامه و یک موردش هم در یزد اجرا شده به این صورتی که به اساتیدی که الان اکثر اساتیدی که بالاخره مبناشون و کارشون بر اساس آزاد بودن دانشجو برای تجربه تحقیق و آموزش و ارتقای سطح آموزش بوده که در آستانه اخراج و بازنشسته شدن هستن مواردی که الان اعلام کردن به اساتیدی که وابسته به خودشونه، دانشجویانی که فعال هستن و از اونجایی که اکثر این دانشجویان به لحاظ سطح آگاهی و هوش توانمندیشون بالاست از این طریق وارد بشن و مواردی که غیبت دارن، حالا این دانشجو بیمار بوده یا مسئله خانوادگی داشته یا هر مسئله دیگه که بوده، نسبت به زمانهایی که نبوده اون نمره رو تعیین میکنه، نه اون نمره‌ای که علمی در امتحانات یا جاهای دیگه به دست آورده. و الان این مسئله تو سطح جاهای مختلف رواج داده شده و این گونه میخوان وانمود کنن که دو تا هدف دارن، یکی اینکه دانشجو رو اخراج کنن به خاطر اینکه نمرات تحصیلی رو دریاورده، در صورتی که چنین چیزی نیست، بیشتر به صورت فنی اعلام کنن تا روش سرکوبگرانه و غیر انسانی که علیه دانشجویان میخوان به کار ببرن. و همچنین لیست هایی که این روزه از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف، چه اصفهان و جاهای مختلف میرسه از دانشجویان، محروم از ترم، احضار به کمیته انضباطی و انواع و اقسام موارد، که اصلا یک لیستی این روز سلواق دانشجویان دانشگاه اصفهان بیرون دادن، متاسفانه هم در دسترس رسمی است و فکر میکنم حدودا اگر اشتباه نکنم 20 نفر اسامی اونجا بودند از رشته های مختلف که به کمیته انضباطی و گاهن محرومیت از ترم های تحصیلی ابلاغ شده و هر ساله چنین بوده، به خصوص وقتی که دو سال گذشته. امسال شدت این مسئله به نحو فزاینده افزوده شده قبل از شروع سال تحصیلی.
بله.
و موارد متعدد دیگه که احتمالا در برنامه های دیگه به عرض شنوندگانتون خواهیم رسید.
بله.
مورد دیگری که امشب میخواییم بهش بپردازیم مسئله کارگران و شرایطی که بر اونها حاکمه و به خصوص کارگران نشکر هفت‌تپه. اونها طی نامه‌ای که خطابش به سازمان جهانی کاره و خود این خطاب بودن سازمان جهانی کار معنی و مفهوم خاص خودشو داره، یعنی در عرض سالیان سال، در البته تو نامشون هم گفته میشه یا نوشته میشه، با مراجعه به مقامات ابتدا خود کارخونه، شهرستان، استان و کشوری و ماها دوندگی و وعده های مختلف یا کسان مختلف اومدن و رفتن و وعده دادن و از این وعده ها هیچ چیزی نصیب این کارگران زحمتکش که نقش عمده ای در رشد شکوفایی اقتصاد این کشور را دارن نبوده.
میتونستن
و حتی شما ببینید کارگری که این خواهان مزایای اضافی نیست، این خواهان حقوق به تعویق افتاده شه، حقوقی که ماها داشت داده نشده. شما ببینید این حقوق که سطح تورم، مسائل مختلفی که وجود داره، هزینه های بالا و درآمد بسیار ناچیزی که نمیتونه اتفاقا حداقل زندگی رو، حداقل زیر خط فقر، البته خود خط فقر خود اونها رو هم تعیین و مشخص کردن، اکثر کارگران زیر خط فقر هستن، ولی ماها هم پرداخت نشده این کارگران. و جالب اینه که خود کارگری که ساعتها ببینید صحبت از کارخونه ای میکنید که 12 تا 14 ساعت در روز کار میکنن و حتی شب هم مشغول کارن، نه 8 ساعته، و بعدش هم به اون میگن که کارخونه ورشه در آستانه ورشکستگیه، نمیتونیم اینو بدیم، دستت این کارخونه کارخونه دولتیه و انبار شکراش تو انبار اونا خودشون اعلام میکنن. با آوردن پایین آوردن تعرفه های گمرکی که آقازاده ها و کسایی که دستن در کار این وضایی هستن باعث شدن که این کارخونه رو به این روز کشوندن و نهایتا الان البته این مواردی که نامشون امروز به بیرون داده شده و علت بخشی کوچیکی از علت این که اگر تا 5 شهریور به خواسته هاشون رسیدگی میشه ناچارن دست به اعتصاب بزنن، به خاطری که بعد از ماها بیهوری دیگه نمیشه شرایط رو ادامه داد. اونها اینطوری میگن، در حال در ادامه شون اجازه بدید که از خود جملات و کلمات خودشون استفاده کنیم.
بله بفرمایید.
میگن که بدین وسیله ما کارگران نیشکر هفت تپه به اطلاع میرسانیم در صورتی که تا تاریخ 5 شهریور 1386 مسئولین شرکت و دولت احمدی نژاد نسبت به پرداخت و معوقه ما اقدام ننماید، دست به تحسن زده و تا دریافت کلیه مطالبات خود دست از تحسن نخواهیم کشید، چون کلیه قول و قرارهای مسئولین شرکت به دولت در خصوص حل مشکلات ما کارگران عملی نشده، نسبت به وضعیت موجود خسته شدیم و تحمل مخارج کمرشکن زندگی همراه با تورم بالا را نداشته و شرمنده خانواده های خود می باشیم. این صحبت کارگرانی که 14 ساعت در روز زجر میکشن، کار میکنن و نهایتا این گونه جواب داده میشه. و نه تنها از این مسئله هم که اینا البته تو بخش دیگه شون که اعلام میکنن، حتی مزارع مستعد برای این کار رو تبدیل کردن به کشت های دیگه، احتمالا اساسا برای این کشت های دیگه مناسب نباشه به خاطر شرایط مساعدی نداشته باشه. و حتی نیشکری که الان در حال حاضر صحبت هایی که هست حدوداً 1 متر یا 80 سانت هست، گفته اینا را از بین ببرید که میخوان اینا را تبدیل کنیم. بعد از ماها آب دادن و تلاش و کوششی که اینا کردن و اینها جزی از وجودشونه، به خاطر که ببینید خود اون کارگری که ساعتها میشینه و این آبیاری میده و زحمات و مشکلات و مشقت های این کار را جز میکنه، بالاخره یک وابستگی یا همبستگی با این قضیه داره. و بعد یک جا بهش بگن شاهد قرور که نمیگیره، شاهد اینی که از بین ببره. و نهایتاً چه خواهد شد وقتی این مزارع از بین میره یا ماشینالات به فروش گذاشته میشه؟ چند روز دیگر خود کارگر باید اخراج بشه و اون تنها دستاویزی یا منبع درآمد را از دست باید بده، کما این که الان 2000 نفر اونها در معرض اینن. کارگرانی هست که 35 سال در این شرکت کار میکنن، به اونها گفته میشه یک مقدار محدودی ما بازنشستگی به شما نخواهیم داد. موارد متعددی که تا حدیشو اینجا آوردن و تا حدیشو متاسفانه ننوشتن که احتمالاً در اطلاعات یا بیانیه‌های دیگه شون به این خواهم پرداخت.
بله، در واقع اون وقتی که شما در صدا و سیمای فریب و نیرنگ و دروغ مثل تمام رسانه‌های زورگویان و سلطه‌گران که به انواع و اقسام نام ها حالا یا در تهران یا در لس آنجلس یا در شهرهای دیگه مرتب و مرتب از کشفیات تازه، اختراعات و سازندگی، جشن ها و آرامش در ایران و بعد هم از جنگ و تجاوز و گرسنگی در دیگر کشورهای جهان صحبت میشه.
به هر حال این شرایطی بود، البته که سایر کارگران به خصوص کارگران شریفی مثل شرکت واحد تهران به همین دلیل، به دلیل مطالبات خودشون، مطالباتی که میگم که درد میکشه ولی اجازه نداره دردش رو بیان کنه، اگر بیان کنه با حداد حسن زارع دهنوی، سعید مرتضوی و 209 و شکنجه های دیگه
مواجهه.
ببینید آقای استاندو رو الان دقیقا مدت ها تو 209 نگه داشتن.
بله.
تو شرایط بالاخره 209 بند سلول انفرادی، حالا هر چی دیگه میخواد باشه. و بقیه خانه البته که تا با حالشون یک کلمه به اونها نگفته و به حق هم هست، این حق مسلمشه، یک فردی که اونجا هست به بازجوها و بهشون اعلام کرده که من فقط تو دادگاه یا در معیت حضور وکیلم صحبت میکنم، صحبتی با شما ندارم چون که کاری رو نکردم و بالاخره شما از ماشین منو دستی کردید، رو بودید و به اینجا آوردید. این بحثیه که شما. و حتی کسانی که برای همبستگی با این خانواده در منزل بالاخره بیگناه همسرشون رو تو زندان رو دلیستون رو نگه داشتن با فشارهای روحی و بازجویی که انجام میدن و شرایط دیگه ای که در اونجا حاکمه، باز هم توی 18 مرداد تعدادی از این کارگران شریف شرکت واحد رو که اسامیشون آقای ابراهیم مددی، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، همایون جابری، طاهر صادقی و فاطمه حاجیلو و آقای ابراهیم گوهری که اخیراً با وسیله سنگینی رو گذاشته بودن آزاد شده و خب اینها را به کجا منتقل میکنن؟ به سالون 9 اوین بند 9 اوین و سالون 240 در سلیل های انفرادی. ابتدا وقتی اینها را دستگیر میکنن به خصوص آقای گوهری رو مورد ضرب و شتم شدید، زمانی که از اتوبوس پیاده میشه و هنوز هم به منزل آقای اوسان نرسیده، خیابون فلواقع و بدون هیچ کاری. معلوم نبوده که آیا ایشون داشته میرفته اونجا یا کجا. حالا بر زن و شاکی که اونا داشتن اینو دستگیر میکنن در معرض، البته که حتی مسلمشه که از همکار خودش بره و دلجویی کنه و خانواده اونو و از اون حمایت کنه، چون که بیگناه آقای استانبولی داره دفاع میکنه از حقوق و شرایط اکثر تمامی کارکنان شرکت واحد که خواستهاشون مشخص و قبلا اعلام کردن. بعد ایشون مورد ضرب شتم قرار میگیره در پایگاه چهارم امنیتی. اونجا حالش بسیار بد میشه و شرایطش چنان وخیم میشه که آمبولانس میاد و یک روز خورده ای هم در بیمارستان بستری میشن به خاطر شرایطی که داشتن در اثر اون ضرب شتم ها. و از اونجا هم به بند 9 سالون 240 زندان ادبی منتقل میشه در سلول های انفرادی، خودش همراه با 6 نفری که الان خدمت برنشنم هم میگونتون رسوندم قرار میگیرن. و فردی به نام بازجویی به نام میسوی در شعبه 28 دادگاه انقلاب کار میکنه، اونجا میاد و شروع میکنه به بازجویی کردن از اینها که به جرم مسائل امنیتی شما اونجا دستگیر کردید، کسی در خیابون برداشتن اقدام علیه امنیت ملی بهش میچسبونن و در اونجا نگه میدارن و در اونجا میگه که من میتونم 14 روز، 1 ماه یا 2 ماه. و وقتی هم میبرنش پیش حسن زاره دهناوی یا معروف به قاضی حداد، میگه که من میتونم شما رو قصد داشتم که 2 ماه نگه دارم. ببینید استدلال این فرد، ببینید دلیل نداره، مدرک نداره، سند نداره، هر جا که سرکوب دانشجوی حسن زاره دهنوی، کارگری که حقشون میخواد حسن زاره دهنوی و سعید مرتضوی اونجا حاضره. در زندان ها همچنین، چون که مطلعید که در بخش یا قسمت بعدی صحبتمون بهش ادامه خواهیم داد، در ارتباط با زندانیان باز مواجه میشیم با نام حسن زاره دهنوی.